بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. و اما استحقاق هما الامتصال لغیری و مخالفتهی ففیه اشکالان و این کانت تحقیق عدم الاستحقاق علی موافقتهی و مخالفتهی به ما هو موافقتون و مخالفت. خب بحث ما در مورد مطلب 13 بود، یعنی اینکه آیا انجام واجبات غیری مانند واجبات نفسی استحقاق ثواب رو در پی داره و در مقابل ترک واجبات غیری مانند ترک واجبات نفسی استحقاق عقاب رو در پی داره یا نه همه ی حیثیت مربوط به ذل مقدمه هست، مربوط به واجب نفسی است و واجب غیری بند واجب نفسی حیثیت مستقلی اصلا درش وجود نداره. مصنف اول فرمودن ففیه اشکالون، یعنی در این که آیا استحقاق ثواب بر انجام واجبات غیری یا استحقاق عقاب بر ترک واجبات غیری مترتب میشه یا نمیشه، درش تردید وجود داره. بعد به صورت جزمی گفتن که نه، استحقاق عقاب و استحقاق ثوابی در کار نیست. در توضیح مطلب مصنف چند تا مطلب رو به صورت پراکنده میگن. یه مطلب اینه که ما میبینیم که عقل در انجام واجباتی که مقدماتی داره یه ثوابو میبینه، یا برعکسش در ترکش یه عقابی میبینه. الان فرض کنیم یه واجبی داریم 10 مقدمه داره، اگر کسی این واجب رو با 10 مقدمش ترک کنه، عقل میگه 10 عقاب داره، یه عقاب داره دیگه. اول اینو میگم، بعد وارد این بحث میشم. میگم ببینید ریشه مطلب اینه که ثواب و عقاب مترتب بر موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت هم مترتب بر اطاعت و عدم اطاعت هست. انجام واجب نفسی اطاعت به حساب میاد، اما انجام واجب غیری به تنهایی بدون لحاظ واجب نفسی اطاعت به حساب نمیاد. نمیگن امر مولا را اطاعت کرد، چون امر مولا اطاعت نشده. ترک واجب غیری هم تا مادامی که منجر به ترک ذل مقدمه نشه، منجر به ترک واجب نفسی نشه، مخالفت به حساب. الان اذانو گفتن، شخص وضو نمیگیره، شما میگید که این مخالفت کرده؟ بله. زمانی که وقت تموم بشه این نماز نخونه، میگیم او چیکار کرده؟ مخالفت کرده است. همه ریشه حرف مصنف همینه که ثواب و عقاب متفرع بر اطاعت هست، متفرع بر مخالفت هست. در انجام واجبات غیری، ترک واجبات غیری، اطاعت و مخالفت و عناوین این چنینی صادق نیست. فعلا اینو بنویسید.
این جهت نگاه کنیم واقعا اهمیت رو بیشتر میشه. خب برعکسش هم میشه، یعنی نماز بخونه نگیره.
خب اون که به خاطر اینکه نماز نخونده، چون اون شرطشه اصلا بدون وضو نماز نیست. آقای علی عبادی میگن که الان یک نفری نماز بخونه وضو نگیره و نماز نخونده که. اگه نماز عرفی داری میگید این متعلق نیست، چون متعلق چیه؟ صلات با طهارته. اونی که آورده شکل صلات، صلات واقعی نیست دیگه. انجام ذل مقدمه بدون مقدمه امکان پذیر نیست. برشه شده؟
اما آقای عبادت سبیل
خب بخاطر دلیل مستقل داری. عبادات سبی بحث درش که نفسی هن یا غیری هن، تمرینی هن. به این معنای تمرینی میشه غیری در جهت آماده سازی سبی. لذا اگه ثواب و عقاب برش هست تفضله. اینه بحث میکنیم، در اون نعم ادامه بحث میشه. شد بنویسید شما میتونید این ما بسیار سوال رو مطرح کردیم، یه تیکه از جواب رو گفتیم. بچه دو خط نوشتن که مصنف ابتداعا با حالت تردید میگن، بعد به صورت جزمی میگن که ثواب و عقاب مترتب نیست. اینو بعدم باید یاد داشت. سر خط توضیح مطلب این است که واجبات غیریه در واقع همان واجبات مقدمیه هستند که ثواب و عقابی بر آنها مترتب نمی شود. دقت کنید، میگه واجبات غیری همون واجبات مقدمی هستن دیگه. حالا ما بهش میگیم واجب غیری در مقابل واجب غیری، همون مقدمات هستن دیگه و قطعا بر مقدمات هیچ ثواب و عقاب مترتب نمیشه، زیرا مسئله استحقاق ثواب و استحقاق عقاب مربوط به قرب و بعد از مولا می باشد. به این صورت که اگر امری باعث قرب به مولا شود، بیلگول بذارید، اطاعت از او را در پی دارد و به تبع آن بیلگول عقل حکم به استحقاق ثواب می نماید. خب اگر انسان یک کاری انجام بده که این باعث نزدیک شدن به مولا بشه، یعنی باعث خوشنودی مولا بشه، انسان یک جایگاهی رو، یک رتبه رو در جوار مولا بالاخره برای خودش ثابت کنه، خب این نتیجه اینا همه باعث اطاعت دیگه. اگر انسان کاری انجام بده که باعث بعد از مولا بشه، یعنی باعث مبغوضیت مولا میشه و طبیعتاً اینا با مخالفت اینا سر کار داره دیگه. و اگر امری
این رفتی به اصلا مقدمه واجب نداره، ما تعیین بکنیم که آیا امر به ذر مقدمه، امر مقدمه هم حساب میشه؟
نه، این بحث ها تذنیبان هم دیگه،
یعنی ما تکلیف اونجا رو نباید اول روشن کنیم بعد اینجا نتیجه بگیریم؟
نه، هیچ کاری نداره، چون ما چه بگیم که امر به مقدمه امر به ذر مقدمه هست یا نیست، بازم ما امر غیری رو ثابت میکنیم. ما الان بعد از اینکه ثابت کردیم اینا فرضیه، یعنی فرض کردیم که نسبت به مقدمات وجوب غیری شرعی تعلق گرفته، بعد از این صغرا رو پذیرفتیم، حالا بحث در مورد اینه که آیا وجوب غیری هم مثل وجوب نفسی منشا آثار قرار میگیره، آیا وجوب غیری ثواب و عقاب رو در پی داره یا نه تمام حیثیت ثواب و عقاب فقط برای وجوب چه نفسی هست. اگر ما وجوب چی رو بپذیریم؟
مقدمه واجب و همون چیزی که از اول دنبالش
بود. مثلا گفتیم دیگه، مثلا اگر شما نذر کرده باشید که بتونید یک عمل واجب انجام بدید، میتونید مقدمه رو هم انجام بدید، وضو رو انجام بدید فقط مثلا، چون مشروعیت پیدا میکنه دیگه، فقط وجوبش وجوب عقلی صرف نیست. یا اگر شما مثال زدیم، من جلسات اولیاتون نیست، بودیم اگر کسی قبول کنه که این مقدمه وجوب شرعی داره، باید مکلف انجامش بده.
ترکش
عباب داره. نه. حالا داریم بحث میکنم اینو دیگه. داریم همینو بحث میکنم دیگه.
این مطابقه
بر اونه. اونه نتیجه گیم. اصلا فرض به اینه که اونه سا قبول کردیم، قبول نکنیم، بحث معنا نداره که. بعد از اینکه وجوب شرعی مقدمات رو قبول کردیم، که میشه وجوب غیری، نه نفسی. حالا بحث در مورد اینه که آیا وجوب نفسی، وجوب غیری هم مثل وجوب نفسی همون آثار و برکاتی که اون داره، اینم داره. مثلا اگر در ما نحنوی من وجوب غیری بودن رو قبول کردم که شرعی است، میتونه متعلق نظر من قرار بگیره. لذا شخصی میتونه فقط نظر کنه که اگر این عمل برآورده شد هر روز با دائم الوضوء باشه، یا مثلا روزهای جمعه هر هفته وضوء بگیره. اما اگه غیر این بخواد باشه، این امر رجحان شرعی نداره. مثلا برای اینکه محسوس بشه براتون گفتم. این نکته عالی آورد پوری فهمید چی میگم. ببینید بحث ما نحن فی که آیا وجوب غیری از ثواب و عقاب برخوردار هست یا نیست، اینا بعد از اینه که ما قبول کردیم که مقدمات از وجوب شرعی برخوردار هست، به تعبیر بعد از پذیرش قانون ملازم است. اینا فرضیه. خب اونی که قبول نداره از این بحثا در موردش مطرح نمیشه، چون میشه یک وجوب عقلی صرف. خب و اگر امری باعث بعد از مولا شود، بینگول بذارید، مخالفت با او را در پی دارد. حتی اینا با هم تنیده شده هستن، چون مخالفت با مولاه، مبغوض مولا من از مولا چکار میکنه؟ دورم میکنه. نمیدونی امری موافق مولا باشه اما مبعد از مولا هم باشه، معنی نداره که. و به تبع آن ویلگول عقل حکم به استحقاق عقاب می نماید و بدیهی است که انجام مقدمه، اگر انجام ذل مقدمه را در پی داشته باشد، ویلگول از این جهت میگول اطاعت حاصل گردیده و ثواب بر آن مترتب می‌گردد، کما این که اگر ترک آن میگول ترک ذل مقدمه را در پی داشته باشد، ویلگول از این جهت مخالفت حاصل گردیده و عقاب بر آن مترتب می شود، ولکن انجام مقدمه و همچنین ترک آن بدون لحاظ ذل مقدمه میگول اطاعت و مخالفتی را در پی ندارد، تا اینکه استحقاق ثواب یا استحقاق عقاب بر آن مترتب گردد. لذا میبینیم اگر ذل مقدمه به همراه چندین مقدمه نیز اتیان گردد، میگول مکلف استحقاق یک ثواب پیدا میکند که آن هم مربوط به ذل مقدمه است، کما این که اگر ذل مقدمه به همراه چندین مقدمه ترک گردد، ویلگول مکلف استحقاق یک عقاب پیدا می کند که آن هم مربوط به ذل مقدمه است. خب خلاصه بحث این شد که مصنف قائل به این هستن که انجام مقدمات به عنوان واجبات غیری از استحقاق ثواب و استحقاق عقاب برخوردار نیستند، چون ثواب و عقاب تابع موافقت و مخالفت است. با انجام مقدمات بدون لحاظ ذل مقدمه و ترک مقدمات بدون لحاظ ذل مقدمه موافقت و مخالفت صادق نیست. این کل بیان مصنف. اینه بخونیم از اون اما میخونم دوباره. اما استحقاق و هما، ضمیر هما گفتیم سید ابوالحسن برمیگرده به ثواب و عقاب. اما استحقاق ثواب و عقاب ال امتثال الغیری و مخالفتهی، عطف به امتثال غیری میشه، ففیه اشکالون ای تردیدون نظرون و ان کانت تحقیقو، اگرچه تحقیق اقتضا میکند عدم الاستحقاق علا موافقتهی، موافقت واجب غیری، و مخالفتهی به ما هو موافقتون و مخالفتون، گفتیم ای کاش میگفت للواجب الغیری، از آن جهت که موافقت و مخالفت با واجب غیری باشد، یعنی هیچ توجهی به ذل مقدمه نشود، این ثمری در پی نه. چرا؟ ضرورت استقلال العقل به عدم الاستحقاق الا لعقاب واحد اول ثواب کذالک، یعنی واحد، فی ما خالف الواجبه و لم یأت به واحدت من مقدماتهی علا کسرتها، یعنی بنابراین که مقدمات زیاد باشد، او وافقه عطف به خالف الواجب میشه و عطاه عطاه اون واجب را به ما له من المقدمات. نعم، ببین توضیح کامل مصنف اصلا نداده، فقط یه شاهد آورده نقطه سر خط. نعم رو بنویسید، نعم لا بأسه رو بنویسید. خب تا اینجا بیان شد که انسان بر انجام مقدمات بهش ثواب داده نمیشه و بر ترک مقدمات هم عقابی شاملش نمیشه، تا زمانی که منجر به انجام ذل مقدمه بشه یا منجر به ترک ذل مقدمه بشه. تا اینجا اینو گفتیم دیگه. این مطلب باعث میشه که این تو ذهن شما بیاد که پس ترک مقدمه تا زمانی که به ترک ذل مقدمه نرسیم هیچ اثری نباید داشته باشه، ولی اینکه مقدمه از جمله مقدماتش چی باشه؟ مفوته باشد. مقدمات مفوته چی بود؟ مقدماتی که اگه الان تو زمان خودش انجام نشه دیگه بعدن بستر و شرایط برای آوردنش نیست. و ترک مقدمات مفوته نتیجهش میشه ترک چی؟ ذل مقدمه در زمان خودش. خب نتیجه باید اینجوری بگیم، این کسی که الان مقدمات مفوته رو ترک کرد ما باش کاری نداریم، تا روزی برسد زمانش فرا برسه. و این مثلا اگر کسی الان خب ولکن بابا حجشه، نه پول داده نه کاروان ثبت نه دنبالش رفته، دقیقاً روز مثلا ششم ذوالحجه دنیا بره، بابا بگیم این گناه نکرده دیگه. چرا؟ چون ترک مقدمات که اثر نداشت، در زمان ذل مقدمه هم که این آقا اصلا زنده نبود که بگیم ذل مقدمه رو چیکار کرد؟ ترک کرد دیگه. یا برعکسش، یه کسی میخواد یه کاری رو انجام بده با مشقت کثیر، راه میفته از ایران با پای پیاده و برهنه میخواد بره زیارت امام حسین علیه السلام، اما این مثلا 100 کیلومتری حرم از دنیا میره، ما باید ببینیم ثوابی شاملش نمیشه، چون انجام این مقدمات منجر به انجام ذل مقدمه نشد. شما اینو بگید دیگه، اینو چجوری میخواید جواب بدید؟ مصنف میگن نه اینجوری که شما میگید نیست که، در مقدمات مفوته، چون ترک مقدمه مساوی است با ترک ذل مقدمه، همین الان شخص رو ما چی به حساب میآوریم؟ مخالف، عاصی. درسته؟ از اون طرفشم اگر کسی با مشقت یه مقدماری رو انجام بده، خب مصداق این روایت میشه که افضل الاعمال احمز رو دیگه، به خاطر این احمز بودن این مقدماتی که انتخاب کرده بهش ثواب داده میشه دیگه. این نعم اینو میگه. بعد میگه و علیه ينزل، اینو من جدا بحث میکنم، من توضیحشو میدم فقط. در بعضی از روایات وارد شده که به مقدمات ثواب داده میشه، مثلا میگه بچش همینه، یا از باب تفضله یا از همین وجه. من اینو برای اینکه شما متوجه بشید تو تبلیغ جای دیگه به درتون میخوره، جداگونه اومدم تو جزوه توضیح دادم. تفضل که معلومه، تفضل یعنی اینکه مطابق قاعده به شما ثوابی داده نمیشه، خداوند متعال لطف میکنه به شما ثواب. اما اینکه علیه ينزل و توضیحش اینه که درسته مطابق قاعده اولیه باید اینو بگیم، اما اعمالی که انسان انجام میده دو حالت دارد. بعضی اعمال رو از باب عادت، عشق، علاقه خودش انجام میده. آقا اصلا رژیم رو دوست داره، ماه رمضان اگه روزه میگیره به نیت رژیم داره روزه میگیره، درسته؟ اگه حرم امام حسین علیه السلام پیاده میره چون پیاده روی رو دوست داره، درسته؟ اصلا موضوعیت درش نداره. اینا ثواب ندارن. اما کسی که مقدمات رو انجام میده به انگیزه این که به ذل مقدمه برسه، از زمانی که شروع به انجام مقدمات میکنه، مانند اینه که شروع به انجام چی کرده؟ ذل مقدمه کرده. لذا روایات میگن بهش ثواب میده. لذا این که میگیم که به مقدمات ثواب داده نمیشود، یعنی مقدمات به ماهو و مقدمه صرف بدون لحاظ چی؟ ذل مقدمه. خلاصه ثواب و عقاب دائر مدار ذل مقدمه هست، اما دائر مدار زمان ذل مقدمه نیست. میتونه از همین الان ثواب و عقاب، یا نه ثواب و عقاب به عنوان دیگه داده بشه مثل احمدوها و امثاله. بنویسید فعلا چی هسته؟ همین نیت همین شد دیگه، همین سعی میشه دیگه. نیتش این بوده که برسه به حرم امام حسین علیه السلام، نه خود نیت صرف، خود هم دلیل مستقل. حتی اون روایت بعضی توضیح دیگه میدن که میخوان بگن که پیکره عمل نیتشه، نه نیت خالی از عمل ثواب داره. یعنی کسی که کاری رو انجام میده، خب نیتش مثلا یه کسی یه کیلو سیب درختی میخره میبره کمک میکنه به رزمنده های اسلام، این نیتش کمک به رزمنده های اسلام بوده دیگه، بیشتر از این دارایی نداشته. لذا نیتش خیر از عملشه که یه کیلو سیب باشه، نه اینکه بگیم که من اینجا الان نشستم میخوام به مردم فلسطین کمک کنم. نیتم کمک کردنه بشه، این نه. یعنی نیتی که پیکره عمل رو تشکیل بده، نه نیت خالی از چی باشه؟ عمل باشه. بزنگی دیدی بعض وقتا میگه من خلاصه خیلی دوست داشتم شما رو بفرستم حج دیگه، الان نیتش کرده بودم، خدا ثوابش به من، و توی که نه پولش داری نه خودت میتونی بری، کل اگر چارگر بود خودش دوام میکرد. خب این که نه، واقعا میخواد کاری رو انجام بده ولی بستر فراهم نشد. مثل اینکه پولی رو دستش گرفته بیاد بده به شما بگو برو مشهد زیارت، تو دزدیدم پولو ازش، نه اینکه من خیلی دوست دارم شما بفرستم مشهد. حالا ما که نیت ما خیره به ثوابش هم میرسه، این میشه نیت خالی از عمل، که این که قطعا نمیخواد بگه. خب بعضی این که مثل سید سجاد میگه، بعضی این که میگه نیت العمله، یعنی نه قصد، نیت یعنی قصد. بعضی ها مثل نراقی میگه این اصلا نیت نیست، این تصمیم درونیه، میگه نیت نیست، نیت اینه که رو به سوی عمل بشه، که من میگم من پیکره عمل و فرا بگذارم.
تو
اون جایی که گفته که طرف نیت داره میگه که حالا من دوست دارم شما رو بفرستم، ولی خب چیز نیست. بعد این قلبن که چیز نیست که، یعنی طرف قلبن چیز
کارش ممدوحه.
آره بعد الان که یکی واقعا قلبن چیز میکنه ولی الان مثلا پول نداره تو دست، ولی اگه پولش باشه واقعا به شما میده بریم، این بازم همون میشه مثلا همون.
نیت خیلی نمیتون بگیم بهش ثواب میدیم که، مگر اینکه نیت کردن در این مسئله رو عمل ببینیم. خود نیت کردن یه عمل چی باشه؟ خوب باشه. خود نیت کردن بنویسید نعم لا بأسه، بنویسید مطابق بیان گذشته. این مطلب به ذهن میرسد که اگر شخصی مقدمات یک واجب را ترک کند یا مقدمات یک واجب را اتیان نماید، ویلگور، تا زمانی که واجب انجام نشود و تا زمانی که واجب ترک نگردد، استحقاق ثواب و استحقاق عقاب مترتب نمیگردد و آثاری را در پی ندارد. چون ما گفتیم تمام حیثیت برای ذل مقدمه هست و مقدمه از خودش هیچی نداره. مطابق بیان گذشته باید اینو بگیم. لذا یه مثال میخوام بزنیم. لذا اگر شخصی مقدمات مفوته یک واجب را ترک کند ولی زمان انجام واجب فرا نرسیده باشد، بیلگون، ترک واجب محقق نگردیده و آن شخص، بیلگون، تارک واجب به حساب نمی آید تا اینکه متصف به فسق گردیده و از عدالت خارج شود. میگوید در حالی که با ترک مقدماتی که مستلزم ترک واجب می باشند بیلگول استحقاق عقاب مترتب می گردد و آثار بران مترتب می شود، ولو اینکه زمان انجام واجب فرا نرسیده باشد و آن شخص، بیلگول، تارک واجب در واقع نباشد، کما اینکه با انجام مقدماتی که مشقت دارند، بیلگول، این شخص از مصادیق روایت افضل الاعمال احمزها به حساب آمده و مستحق زیادت ثواب خواهد شد. نقطه سر خط. بنابراین زمان استحقاق عقاب و ترتب آثار در مقدمات مفوته بلگون زمانی است که مکلف بلگون مقدمات را ترک می کند، زیرا با ترک مقدمه بلگون معقول نیست که ذل مقدمه وجود پیدا کند، کما این که زمان استحقاق زیادت ثواب در مقدماتی که از مشقت برخوردار هستند ویلگول زمانی است که مکلف ویلگول مقدمات را انجام می‌دهد و وصف مشقت حاصل می‌گردد. اینو بخونیمش. نعم لا بأس باستحقاق العقوبت على المخالفات عند ترك المقدمات. شکی نیست در جایی که انسان مقدمه رو ترک کنه که باعث ترک ذل مقدمه بشه استحقاق عقوبت پیدا میکنه، و به زیادت المسوبت یعنی همون ثواب على الموافقت فيما لو اتى بالمقدمات بما هي مقدمات له برای اون واجب من باب انه اون شخص یسیر و هینعزن در این هنگام که مقدمات رو بیاره من افضل اعمال حیث و ساره چی؟ اشقها و علیه. اینو بنویسید جزوتون. اینم توضیح دادم از خارج. این عبارت استیناف بیانی، این عبارت استیناف بیانی و پاسخ به سؤال مقدر است، و آن این که اگر بر موافقت مقدمه و واجب غیری بلگول ثوابی مترتب نمی شود بلگول، پس چرا در بعضی از روایات ثوابهای فراوانی برای بعضی از مقدمات ذکر شده است؟ مثلا در روایتی از امام صادق علیه السلام وارد شده است من اتا قبر الحسین علیه السلام ماشیان کتب الله له به کل خطوه و به کل قدم یرفعها و یزعها بلگول بذارید اتق رقبت من ولد اسماعیل. حالا من سوال، کسی که به صورت پیاده به زیارت امام حسین علیه السلام بره، خداوند متعال برای هر گامی که برمیداره، برای هر قدمی که بلند میکنه زمین میذاره، خداوند متعال ثواب آزاد کردن یک بنده ای که این بنده از فرزندان اسماعیل پیغمبر باشه رو چکار میکنه؟ مینویزنی کارش بسیار ثواب داره و بسیار چه داره؟ شرافت داره. علامت سوال سر خط. مصنف در پاسخ میفرماید ثوابهای مذکور در روایات یا از باب تفضل میباشد یا از باب حرکت در جهت رسیدن به ذل مقدمه. نقطه سر خط بنویسید بهتر. توضیح مطلب این است که باشه، توضیح مطلب اول این است که، یعنی از باب تفضل ما هم توضیح بدیم، توضیح مطلب اول این است که اگرچه مطابق قواعد و از نظر عقل ویلگول ثواب و عقاب مربوط به اطاعت مولا و مخالفت با او می باشد و اطاعت و مخالفت هم وابسته به قرب و بعد از مولا است و در انجام واجبات غیریه یا ترک آنها هیچ مخالفت و موافقت و قرب و بعدی حاصل نمی گردد، لذا نباید ثواب و عقابی بر آنها مترتب شود، ولیکن خداوند متعال از باب تفضل و لطفی که نسبت به بندگان خود دارد برای بعضی از مقدمات ویلگول ثواب قرار داده است. نقطه سر خط. پس این ثواب هایی که تو این روایت ها اومده خلاف قاعده است، از باب لطف الهی است. نقطه سر خط. توضیح مطلب دوم این است که، توضیح مطلب دوم این است که در انجام مقدمات دو حالت متصور است. دو نقطه سر خط. یک حالت این است که انسان با انجام مقدمات در مسیر حرکت به سوی ذل مقدمه و اتیان آن نمی باشد و به جهت علاقه ای که به انجام مقدمات دارد ویلگود آنها را انجام می دهد، مانند اینکه شخصی پیاده روی را دوست دارد لذا از نجف تا کربلا پیاده می رود. نقطه ویلگول. یا بعضی ها مثل ما موکبار دوست دارم. حالت دوم این است که انسان با انجام مقدمات در مسیر حرکت به سوی ذل مقدمه و اتیان آن می باشد. نقطه سر خط. در صورت اول هیچ ثواب، در صورت اول هیچ ثوابی بر انجام مقدمات مترتب نمی شود، ولی در صورت دوم ثواب بر آنها مترتب می شود و روایات مذکور ناظر به حالت دوم می باشند. خب عبارت بخونم. و علیه، بر همین توجیه، یعنی اینکه اگه به مقدمات ثواب داده می شود به خاطر اینکه شخص با انجام مقدمات در مسیر حرکت به سوی ذل مقدمه قرار می گیره، یحمل و حمل می شود ما ورد فی الاخبار من بیانیه من از ثواب علی المقدمات او علی تفضل، عطفه به چی میشه؟ علیه. یا نه از باب تفضل از مطابق قاعده نیست، فتعمل جیدن و ذالکه. این ذالکه من تو جزوه آوردمش، این دلیل برای چیه؟ این و این کانت تحقیق و عدم الاستحقاق. دیدید؟ این که چرا بر اول بحث، این که چرا بر انجام واجبات غیریه یا ترک اونها ثواب اقامت، اونجا توضیح نداده بود، اونجا فقط شاهدش رو ذکر کرد، اینجا دلیلش رو میگه که دلیلش این بود که ثواب و عقاب فرع بر موافقت و مخالفت است. اینجا آورده و ذالکه، این که ثواب و عقابی بر واجبات غیری مترتب نمی شود لبداهته، خود این روشن است، ان موافقت الامر الغیری به ما هو امرون، موافقت امر غیری از آن جهت که امر غیری هست نه از آن جهت که به ذل مقدمه می رسد، لا به ما هو شروع فی اطاعت الامر النفسی. یه بار دیگه میخونم، ان موافقت الامر الغیری به ما هو امر غیریون، ای کاش میگو غیریون میابول، لا توجب و قربن ولا مخالفته به ما هو اینه به ما هو امرون، کذالک بعدن والمسوبت والعقوبت انما تکونان من تبعات القرب والبعد. اینه توضیح دادم اشکالون و دفعون تو جزوتون بنویسید انشاءالله برای جلسه فردا. از این قسمت مصنف شروع میکنن یک شبهاتی رو مطرح میکنن و پاسخ میدن، در ادامه دو پاسخی که دیگران بیان کرده بودن رو ایشون نقل میکنه و قبول نداره نقل میکنه، بعد وارد تنبیه دوم میشیم که آیا در انجام وضو، قصد و انجام اینها قصد قایات معتبر یا نیست، که قبلا توضیح داده بودیم. مثلا من خواهم وضو بگیرم باید قصد کنم که وضو میگیرم برای نماز ظهری که واجب است، اگه اینجوری باشه من قبل از اذان نمیتونم وضو بگیرم، بعد از اذانم وضو بگیرم، باید این نیت رو داره آثارش توضیح میده. بعدا این چاپایی که ما داریم، چاپ کنگره اینجوری نیسته، یه بحثی رو از ذیل امر رابع، یعنی واجب اصلی و واجب تبعی آورده، اینجا اگه فرصت بشه اینم میخونیمش، چون درست دقیقاً جاش هم اینجا بود، درست هم اینجا می آورد، اینو میخونیم وارد امر رابع بشه. فکر نکنم این یکی دو روز باقی مانده بیشتر از این فرصت کنیم تو امر رابع بخونیم، بعد ان شاء الله ببینیم بالاخره خداوند متعال چی میخواد. الحمدلله رب العالمین.